بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفرض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فالعطف في الأولين قبيح وفي الأخير سائغ وفي نحو ضربت زيدا وعمرا واجب عرض کنم محضر شریف عزیزان که بحث در مفعول معه بود، چند مطلب رو عرض کردیم، از جمله تعریفی که ایشون از مفعول معه ارائه دادند و بعضی از نکات دیگر. مطلب بعدی که با بیان یک اصل و چند قاعده این مطلب رو شروع می کنیم، عزیزان عنایت می فرمایند. اولا اصل در واو عاطفه بودن واو است، ولذا واو معیت را هم بعضا آقایان تصریح دارند که اصل در این واو هم عاطفه بودن است. بعد از بیان این اصل به چند قاعده دوستان دقت میکنن. این قواعد رو من یادم یکی دو بار در فواصل هدایه محضر دوستان عرض کردم. اولا قاعده اول، عطف به ضمیر متصل مرفوع قبیح هست، بعضی تعبیر دارن به این که جایز نیست. به ضمیر متصل مرفوع قبیح هست مگر بعد از ایجاد فاصل میان عاطف و معطوف علیه. گاهی فاصل بین معطوف و عاطفه خیلی کم اینجوری هم هست، حالا دیگه چاره‌ای نداریم. ما بعضی از مواقع قواعد رو نه اینکه غلط بگیم، ممکنه ناقص بگیم. ما با غلط گفتن در ابتدای تحصیل موافق نیستیم، مثلا نادرست بگیم اینکه ساده بشه، این درست نیست. خب گاهی ناشار انسان ناقص بگوید. چه میدونید یکی از مهمترین فواصل چیه؟ بله، تأکید آن ضمیر متصل به وسیله ضمیر منفصل. حتی بعضی قاعده رو اینجوری بیان میکنن، میگن عطف به ضمیر متصل مرفوع جایز نیست مگر بعد از تأکید آن بله به ضمیر منفصل. به ضمیر منفصل، لیکن این تأکید به ضمیر منفصل یک مورد است، یک مصداق فاصل چیز دیگری هم باشه اشکالی ندارد. مثلا اگر گفتیم جئتو و زیدون، زیدون رو عطف کردیم به توی فاعلی در جئتو، ضمیر متصل مرفوع، این قضیه. حالا بعضی هم میگن جایز نیست، بعضی جایز میدانن مرجوح میدانن، اما بعضی جایز نمیدانن. حالا این جزئیات رو کاری عطف کردن نداریم، قضیه هست. تعبیر به قوه میکنیم، میشون تعبیر به قوه داره ظاهرن. مگر اینکه چه کار کنیم؟ تأکید کنیم این ضمیر متصل رو به وسیله ضمیر منفصل. چی بگیم؟ جئت انا و زیدون. اینجوری باشه دیگه هیچ مشکلی ندارد. قاعده دوم، عطف به ضمیر مجرور قبیح هست. که این رو دیگه عمدتا ممنوع میدانند. به ضمیر مجرور قدیم هست مگر در صورتی که جار جردهنده عامل جردهنده تکرار شود. مثلا میگه جئت الیک، این کاف الیک ضمیر چیه؟ مجرور دیگه، ضمیر مجرور هم دائما متصل، ما ضمیر منفصل مجرور که داریم یا نداریم؟ نداریم. به این کاف ضمیر میخوام اسمی را عطف کنیم، میتونیم بگیم جئت الیک و زیدن؟ بله؟ نمیتوانیم، حتما باید حرف جر تکرار بشه، بگیم جئت الیک و الا زیدن و الا زیدن. قاعده سوم، هرگاه نصب بنابر عطف ممکن باشد، هرگاه نصب بنابر عطف ممکن باشد، نصب بنابر مفعول معه جایز نیست. جلسه یکی از مواردیه که نصب بنابر مفعول معه جایز نیست، همین مقدار ما اینجا برامون کفایت میکنه و الا 3-4 مورد داریم که نصب، حداقل 3 مورد نصب بنابر مفعول معه جایز نیست. خب اینم سه قاعده. ایشون چند تا مثال دادن برای ما؟ 4 تا مثال دادن. حالا با این قواعد، با این توضیحاتی که دادیم، می‌خوایم این قواعد رو بر این مثال‌ها رو بررسی کنیم. مثال اول ایشون چه بود؟ دوستان کمک کنم بفرمایید. سر تو و زید. از دوستان سوال کنم، اگر بگم سر تو و زیدون، اگر بگوییم سر تو و زیدون، مناسب است یا نیست؟ بله؟ آفرین قدیه رو های تو شهری ها تشک دارن؟ شما این؟ خب قدیه دیگه، درسته؟ چرا؟ عطف می شود به ضمیر متصل مرفوع بدون هیچ فاصله، قدیه. ولذا در اینجا محضر شما عرض بکنم که چی لازم است گفته بشود؟ سر تو و زیدن. معمولا اگر کسی تعبیر به قبیح بکنه در مباحث ادبی، معناش اینه که جایز نیست. دقت میکنید؟ معمولا امر قبیح رو آقایون اسکاپش رو جایز نمیدونن، بگه مرجوح یعنی جایزه اما مناسب نیست، ولی قبیح رو معمولا میگن که جایز نیست ارتکابش. اما اگر عکسش میشه قبیح، چرا؟ به دلیل قاعده اول. مثال دوم، مالک و زیدن، میتونیم عطف بکنیم بگیم مالک و زیدن؟ بله یا نه؟ بله؟ آیت هم مطلی میتونیم یا نمیتوانیم؟ چرا؟
ضمیر
حرف جر تکرار بشود، چون گفتیم عطف به ضمیر مجروری جایز نیست مگر با تکرار حرف جر، به دلیل قاعده دوم جایز نیست، یعنی قبیحه باز به تعبیر ایشون. مثال سوم، جئت انا و زید. مثال اول سر تو و زید بود، مثلا همون میتونید جئتو بگید، اما اینجا داریم جئتو انا و زید. خب جئتو انا و زید جناب حسینی فراش هش دارن؟ این مثال چگونه؟ میتونیم عطف بکنیم یا نه؟ بگیم جئتو انا و زیدون، میتوانیم. چرا؟
چون که
اما فاصل شده آفرین، یعنی به دلیل استثنایی که در قاعده اول گفتیم، گفتیم الا در جایی که فاصل باشد، درسته؟ خب در اینجا محضر شما عرض بکنم که نصب بنابر آیا انصاری، نصب بنابر معیت جایز یا نه؟ بله، جایز و انا و زیدن، دیگه تو انا و زیدن جایز یا جایز نیست؟
نصب بنابر عطف ممکنه؟
نصب بنابر عطف ممکنه؟ بله؟ ممکنه؟
ممکنه دیگه چی میگه ممکنه؟ معطوف علیه ایتون منصوبه؟ اگر خود معطوف عطف بکنی که میشه معطوف نصب بنابر عطف جایز نیست، لذا نصب بنابر معیت هم به کلماتی که در قواعد گفته میشود کلمه کلمه دقت کنید. مثلا ما در قاعده سوم بود، قاعده دوم بگیم عطف به ضمیر مجرور. خیلی از مواقع دوستان اشتباه میکنن، کلمه ضمیر رو دقت نمیکنن، میگیم جئت الی زیدن و امرن جایز یا نه؟ بله. جئت الی زیدن و امرن جایز یا نه؟ بله. چون معطوف علیه شما مجرور است اما ضمیر نیست. این کلمات رو دقت کنن عزیزان. نصب بنابر عطف جایز باشه، نصب بنابر معیت جایز نیست. خب اینجا نصب عطف جایز اما نصب بنابر عطف جایز نیست که منصوب نمیشود. پس نصب بنابر معیت هم نصب بنابر ما دو ساعت با خدمتون باشیم ها، باید نشاط داشته باشن از امروز دو ساعت هست ها. نصب بنابر معیت، نصب بنابر عطف چون جایز نیست، باید نصب بنابر معیت جایز باشه. واجب نیست اما جایزه. پس در این مثال هم عطف جایز است معطوف کنیم میشه معطوف، جهت هر و زیدان. هم نصب جایز است جهت هر بفرمایید و زیدان، هر دو جایزه، هر دو جایزه. البته بعضی میگن عطف راجح است، نصب بنابر معیت مرجوع است. دیگه ما این کاراش کاری نداریم، به این جزئیاتش فعلا کاری نداریم، اینا رو در سویتی هم به حدی میخونیم. مثال چهارمی که شون دارن چی بود؟ بله؟ زرب و تزیدن و امرن جنابای سکوتی تشکارن؟ آیه سکوتی زرب و تزیدن و امرن این امر را معطوف بگیریم یا مقبول المعنی بگیریم؟ فقط آیه سکوتی دقت می‌فرمایند معطوف برامیم. اگر ما این مثال رو به شما بدهیم ترکیب کنید زیر امرن خط میکشید میبینید معطوف یا مفعول نه، یا میگید هر دو جایزه یا هیچ کدام، یکی از این چهار حالت دیگه. مفعول نه جایزه، واجبه، همه حالتون کی های سکوزی شما بفرمید کمک کنید دوستتون رو. معطوف می شود یعنی جوازن و وجوبن، یعنی مقبول و معه هم جایزه در کنارش یا نه؟
نه
چرا جایز نیست؟ دو نفر بحث می فرمایید یا کس دیگه هم هست؟ دو نفر. خب آیا حاجی بده شما کمک کنید دوستانمونو؟ عصد واجبه. چرا؟ البته ما انتظار نداره الان دوستان کامل جواب بدن ها، چون الان تازه گفتیم همین که دوستان مشارکت میکنن این مطلوب ما هست. ببینید در قاعده سوم آیه سکوتی ما چه گفتیم؟ در قاعده سوم نگشتید حتما دیگه درسته؟ خب آفرین. ضربت و زیدن و امرن، الان امرن بخواد منصوب بشه نصبش برابر عطف جایزه یا نه؟ ممکن است یا نیست؟ نصب امرن برابر عطف ممکنه یا ممکن نیست؟ ممکنه دیگه. ضربت زیدن، تابلو رو دقت کنید، تابلو رو دقت کنید عزیزان، ببینید ضربت زیدن و امرن، این امرن عطف بشه به زیدن منصوب میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، معروف علیه این منصوب یا نمیشه من. پس نصب بنابر عطف ممکنه، جایزه، امکان دارد. بسید هر گاه نصب برابر عطف ممکن باشد، نصب برابر معیت جایز نیست. یعنی این امران میگم به صفحه معلتی بکنیم، پس اینجا میشه عطف واجب، یعنی حتما باید این معطوف ترکیب بکنیم. فرق کردیم؟ دیگه نیستیم اینجا مفعول المعنی برای من صورت اما نیستیم مفعول المعنی باشه. فرق کردیم؟ پس اینجا مفعول المعنی بودن ممتنه است و عکس بفرمایید واجبه، عکس واجبه. خب این از مثال من برای شما عرض بکنم که چهارم بذارید من یک اشاره بکنم به دلیل مثال چهارم و رد بشیم، چون یه نکته دیگه هم داریم، حالا عبارت میخوانیم بعد اگر فرصت شد عرض خواهم کرد. چون یه عقلی گفتم عقل در باز عطفه، استفاده ای نکردیم ازش، اینجا استفاده بکنیم. ببینید عقل در باز گفتیم عاطفه بودن است. ما یعنی وا در حالت اولیه باید عاطفه باشد. اگر بخوایم از این حالت عدول کنیم، حالا تو فضای معیت که ما خواهیم بیاده بکنیم، دلیل عدول از این عقل، یعنی وا از عاطفه بودن بیفته، بشه ما واقع معیت چیه؟ بله؟ دلیل عدول از اصل تنصیف بر معیته. تنصیف یعنی چه؟ این تفریه، تفریه بر معیت. یعنی زمانی ما میتوانیم از واقع عدول بکنیم که وقتی این مثال رو استعمال کردیم روشن باشد که این واقع عاطفه نیست، صراحتاً واقع خودشون نشون بده که آقا من از عاطفه بودم خارج شدم، به چی رسیدم؟ مثلا به معیت. این واقع صراحت داشته باش. اگر چنین صراحتی نداشته باشیم نمیتوانیم واقع از عاطفه بودن خارج کنیم. در حالی که در مورد بحث ما جایی که نفس بنابر عکس جایزه، صراحتی در معیت وجود داره یا نداره؟ مثلا در جئت و انا و زیدن، اینجا صراحتا ما میفهمیم واقع معیت رو نمیفهمیم. جئت و انا و زیدن صراحتا میفهمیم این واقع معیت است یا نه؟ میفهمیم، چون منصوب ما بعدش اگر باب عاطفه باشه ما باید نمیتونه منصوب بشه، چون معطوف علیه معطوفه. اما در ضربت و زیدن و امرن این باب صراحتی در معیت نداره، چون احتمال داره باب عاطفه باشه. پس زمانی میتوانیم از اصل باب که عاطفه بودن رو عدول بکنیم که صراحتا این باب بتوانیم حکم بکنیم که دیگه عاطفه نیست، باب معیته. تو ضربت و زیدن و امرن نمیتونیم همچنان حکم بکنیم. به همین جهت آقایون گفتن که جایز نیست. بیان مرحوم سید و رحمه الله فیه هم دوستان مثلا مراجعه کنن. خب بذارید یه نکته من عرض کنم، دقت بفرمان عزیزان. اجمالا عرض میکنم، تفصیلش رو دوستان باید بعدا دقت بکنن، البته همین اجمال رو عنایت کنه، چون ممکنه بیه بعدا تو فضای صورتی هم ممکنه مطرح نشه، چون این گونه نکات به نظر ما باید اینجا ما حل بشه، شاید خیلی هم جای معطلی نباشه اونجا. معنای معیت چیه؟ ما خیلی راحت نمیتونیم از کنار این بگذاریم، چرا؟ اگر این سوال رو مطرح نکنیم، خب دوستان میگن معیت که معناش روشنه دیگه. معیت یعنی چی؟ همراهی، مصاحبت. بعد میان تو سویتی اینجا مثال میخونن، سیری و طریقه، سیری و طریقه، سیر کن همراه را، همراه جاده، صرف و طریقه، صرف و طریقه، سیر کردن همراه جاده. یعنی چه؟ یه وقت رو میگید صرف و زیدن، من سیر کردم همراه و زید، این زید سیر کرد، من هم سیر کردم، با هم سیر رو ادامه دادیم، جئت و زیدن با هم آمدیم. نه خوب انسان میفهمه، اما سیر کردم همراه جاده، خب این مقدار برای انسان مشکله. ببینید اینجوری بخوام حلش کنیم بهتره. مفعول معه در واقع بر دو قسمه که بعد من این توضیح میدم در ضمن یک بیان دیگر. این مفعول معه، مفعول معه حقیقی است در تعریف مفعول معه. چی گفتیم؟ گفتیم مفعول معه با معمول عامل مصاحبت میکنه. اگر مصاحبت مفعول معه با معمول عامل در حدث باشد حقیقتا، اینو میگن مفعول معه حقیقی. اگر مصاحبت مفعول معه با معمول عامل حقیقتا در حدث باشه، مثال بدارم دوستان، جا زیدون و امرن، یا جئت و امرن. ببینید مفعول معه چیه در این مثال؟ امر با زید که معمول عامله داره مصاحبت میکنه. در چی مصاحبت میکنه؟ در حدث، در حدث حقیقتا داره ما یعنی تو آمدن مصاحبه همان دیگه، مشارکتی در حدث داره. اما این مفعول معه هم داره مفعول معه توهمی. مفعول معه با معمول عامل مشارکت در حدث نداره، اما خیال مصاحبت می شود، توهم مصاحبت می شود. اینجای باید دوستان توضیح بدم، نشستی تو قطار رو نمیدارم ماشین و این چیزا دیگه، درسته ما؟ بچه بودیم یا بچه ترکی بودیم به تعبیری این کنار که میشستیم تو این چیز احساس میکنیم راه هم داره به ما میاد، درسته؟ تو آنم بچه انسان لذت هم میبره و سرعت که داره میره این را فکر میکنه جاده هم داره حرکت میکنه، خب همین رو انسان گاهی به لرز در میاره، فکر میکنه خودش داره به همراه جاده حرکت میکنه. سر صورت طریقه من سر کردم همراه مثلا جاده، همراه طریق. در توضیح این بیان بذارید من یک بیان دیگر عرض بکنم، شاید فنی تر باشه. اون بیان قبلی عرفی تر بود، بیان دوم فنی تره. ببینید عطف و معیت تفاوتشون با یک دیگر اینه. معنای معیت میگیم چیه؟ اگه فرقش با عطف روشن بشه معنای معیت هم روشن میشه. معیت و عطف یک معنای حتمی دارن و یک معنای غیر حتمی. واو عطف معیت هر کدام یک معنای حتمی دارن، اقتضای حتمی دارن، یک معنای غیر حتمی. معنای حتمی در عطف، حالا واو عاطفه خصوصا مد نظر ما هست، مشارکت بین معطوف و معطوف علیه در معنای حدثه. یعنی وقتی که میگه جا از ایدان و امرون صراحتا این معنا رو دلالت میکنه بدون هیچ شک و شبهه ای که زید و عمرو در آمدن مشترکن، همراه نه مشترک. اگر همراه آمده مشترک میگیرید اب نداره یعنی از زید آمده هم عمرو آمده، این معنای حتمیه. معنای غیر حتمی یعنی احتمالی، ممکنه باشه ممکنه نباشه. در واو عاطفه معنای غیر حتمی چیه؟ مشارکت بین معطوف و معطوف علیه در زمان تحقق حدث. یعنی وقتی میگه جا از زیدان و امران معناش اینه که زید آمده امران آمده، اما مشارکت در زمان داشتن داره. یعنی آیا هر دو با هم آمدن یا نه جدا آمدن؟ بله؟ دلالت نداره. معنی ممکنه با هم آمده باشن، این احتمال وجود داره، معنای غیر حتمیش هست. ممکنه با هم آمده باشن، معیت ممکنه با هم آمده باشن، ممکنه اول زید اومده بعد امر اومده، ممکنه اول امر اومده بعد، همه این احتمالات وجود داره، اما با هم ممکنه اومده باشن. اما در ضاب معیت معنای حتمی مشارکت در زمانه، این عکس واو عاطفه است. معنای حتمی مشارکت در چیه؟ زمان. یعنی وقتی شما میگید سیری و طریقه یا سرط و طریقه، اینجا همراهی با جاده در زمان رو دارید مطرح میکنید. دقت میکنید؟ همراهی با زمان رو دارید مطرح میکنید. ما همراهی در حدث دارن نه؟ شما دارید سیر میکنید لاحو جاده هم واقعا داره سیر میکنه یا نه؟ نداره. لذا اون معنای غیر حتمی مشارکت در حدثه، ممکن مشارکت در حدث باشه یا نه باشه، مشارکت در زمان وجود داره. یه مثال بزنید برای توی که هم مشارکت در زمان هم مشارکت در حدث. حاله؟ جا از زیدان به عمران، این مثال معروف نیه، جا از زیدان به عمران، زید آمد به همراه عمر. با این بیانی که من عمل کردم برای دوستان روشن شد. من اگر به شما بگم آقای بی تلفن، اگر من به شما بگم فرق بین جا از زیدان و عمران با جا از زیدان و عمران چیه، چی میگید؟
جا از زیدان و عمران
در هر دو مثال، اینجوری توضیح بدیم، در هر دو مثال چی مشترکه؟ چونکه زید و عمر اومدن، درسته؟ در هر دو مثال هم زید میفهمیم اومده، هم عمر میفهمیم اومده، اما فرقش چیه؟ آفرین. در جا از زید و عمر نمیفهمیم که آفرین چی زودتر اومده، کی زودتر اومده، با هم اومدن نیومد، با هم نیومدن، نمیفهمیم. اما در جا از زیدون و عمران میفهمیم که با هم اومدن. تقرب کردید؟ میفهمیم که با هم اومدن. این فرق بین این دو مثال میشه. با توجه به این سیری بدترین هم این را بهتر دوستان میفهمن. تمام شد. صلوات بفرستن. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. توی مواردی داریم با این که ما قبل منصوب است عطف جایز نیست، یه مواردی داریم، علفتها تبنن و ما انباردا، فرق می کنید در یکی از اشعاره، یا مثال های مشابه داریم که من اجازه بدید وارد نشن. در اون موارد که من ولی این باقید منصوبه، محضر شما عرض کنم که مثلا امانه من یه مثال خودم بسازم برای شما، شربت الماء، شربت الماء و خبزه، یا اکلت الخبزه و الماء. اینجا میگید فرق می کنه، البته مثال درسته، اکلت الخبزه نان را خوردم، این معنا داره، و الماء عرب ما اکل برای ما آب اکل را صادق نمی داند. ما میگیم آب خوردم نان را خوردم، تو فارسی میگیم، اما تو عربی غلطه. به همین خاطر شما اگر ما را اکل کنی بخور، معناش اینه که اکل بیاد بر سرش، مشارکت در حدث قطعیه دیگه، گفتیم درسته؟ معناش اینه که متکلم گفت اکل تو ما، در حالی که این جایز جایز نیست. پس اینجا اکل یعنی نه، بنابر اکل جایز نیست، حتی باید نه بنابرای چی باشه؟ معیت باشه. حالا معیت رو هم باز بعضی موارد تو همین مثال بعضا جایز نمیدونه، به نظر ما جایزه که اون بحث دیگه نیداره. گفتم دیگه، گفتم غیر حتمی در حدث دیگه، اون معنایی که غیر حتمی در معیت حدثه، مثل سیری و طریقه، سیری و طریقه یا سرط و طریقه، تو زمان مشارکت داره اما تو حدث مشارکت نداره. بله دیگه، اینجا وقتی میگه جا از زیدون به عمر، استظهار عرفی همینه که در حدث هم مشارکت داره، نمیخواد بگه زید به عمر با هم بودن اما تو آمدن ممکنه نباشه، نه، اینجا جا از ظهور در همین داره دیگه، یعنی اگر قابلیت داشته باشه انسان حدث رو هم میفهمه.
چی؟
یعنی اتحاد در زمان هم دلالت بکنه، ضربت زیدن مع امره، از یه ساختار دیگر رو استعمال استفاده کنیم، از مع مثلا استفاده کنیم. الخامس و المسئول و فیه، انشالله یه فضای دیگر چون میدم چند نفر دیگر دست خونن کردن معطل بشه. الخامس و المفعول فيه، این حالت بفرد من ایزان چند دقیقه یا رو 20 دقیقه دیگه بحث کنیم، 5 دقیقه دوستان استراحت کنم، دوباره انشاءالله خدمتتون باشیم. صلوات بر سلطان عزیزان. ایشون از مفعول فیه ارائه می کنند اینه، هو اسم زمان
یعنی اسم زمانت، یعنی اسمی که دلالت بر زمان میکنه. او مکانن مبهمن او به منزلت احد هما منصوبون به فعل فعلتیه. این میشون خیلی از نکات احکام رو، این بعد از نکات احکام بهش مورد داخل در تعریف. من در ضمن محضر شما عرض بکنم که نکاتی که بعدا مطرح خواهیم کرد عرض خواهم کرد. من تعریف رو اینجوری عرض میکنم، این نگاه تعریف در اشتره با این توضیح این تعریف تعریف کتاب هم روشن، چون تعریف کتاب فقط ترجمه میکنم. اسمان منصوبان یدل على زمان او مکان یتضمن معنا فی. یه بترازه نه من فقط به گوشتون بخوره، حالا اگر شد من توضیح میدم، برای اما چون متن اصلی این قید آمده است دوستان در سویتی خواهند خوند. جنس تعریف ما چیه؟ اسم، اسماء داخل میشه. فصل اول منصوب، ارکان خارج میشن، اسم منصوبه، مبتدا، خبر، فاعل، ناز فاعل، این هم از مد نظرمان. یدل على زمان او مکان، دلالت بر چی میکنه؟ بله؟ زمان یا مکان میکنه. تو منصوبات محضر شما عرض بکنم که چه نقش های دلالت بر زمان و مکان میکنن؟ بله؟ مفعولان فی هست، اسم زمان و مکان هست، اما خیلی از نقش های دیگه ممکنه توی مورد خاصی معنای زمان رو برسن. مثلا شما مبتدا، حالا مبتدا رو خارج کردیم، منصوب مثال بزنیم، اسم انه مثلا، انه یوم الجمعه یوم مبارک، همان از موز جمعه روز مبارکه، این یوم هم منصوبه، اسم زمانه، اما مفعول فیه است یا نیست؟ ولی داخل شد فعلا یدل علی زمان و مکان میگیره به شرط میگیره. اون نقشه های منصوبی که زمان و مکان دلالت ندارن خارج میشه. یتضمن معنا فی، یتضمن معنا فی یعنی که، یعنی اسم های زمان و مکان مفعول فیه هستن که نام دیگر مفعول فی ظرف، ظرف هستن که متضمن معنای فی باشه، معنای فی در اونش وجود داشته باشه، بتونیم با فی اونو ترجمه کنیم به تعبیری. با این تعبیر تمام اسمها و اسمهای زمان و مکانی که منصوب هستند اما معنای فی ندارند، اینا خارج میشن. گفتم مثل ان یوم الجمعه یوم برای مبارکان، این یوم الجمعه خارج میشه. تناسبی که تایی کازه تعریف مونه چیه؟ بله؟ ظرف مکان و زمان که محل بحث ماست، نه فعلون فیه. مثلا میگه جئتو یوم الجمعه، آمدم در، بیدیم تو ترجمه همیشه این کلمه فی میاد، در میاد. جئتو یوم الجمعه یعنی جئتو فی یوم الجمعه، جئتو فی یوم الجمعه. ضربت به امام الامیر، یعنی فی امام الامیر. حالا این که میگم فی تو ترجمه هست که ممکن استعمالش نادرست باشه. من در عزیزانم عرض بکنم که این از تعریفی که ایشون ارائه، یعنی ما عرض کردیم پیرامون ظرف و با این تعریفی که ما عرض کردیم بیان ایشون هم روشن میشود، البته با ضمائم بعدی. مطلب دوم، به ترابم رو دیگه فرصت نیست، شاید در ذیل منصوب به نظر خافظی مناسبتی هست اونجا عرض کردم. اقسام اسم زمان و مکان، مطلب دوباره ما اینه، از اقسام اسم زمان و مکان. زمان و مکان در یک تقسیم هر کدام بر دو قسمند،
یا مبهمند یا مختص. مختص بهش محدودم میگن، مبهم غیر محدودم میگن. اسم زمانی مبهم، اسم زمانی است که دلالت اسم خود نامش تعریف بشه، اسم زمانی است که دلالت بکنه بر زمان، بر زمان مبهم یعنی نامحدود غیر معین. یه اسم زمان نام بزنم اینجوری باشه، ده، وقت، نیم، ساعت. ساعت که ما تو فارسی میگیم 60 دقیقه، عربی اینو نمیگه، ساعت یعنی زمان. اسم زمان مختص و اسم زمان است که دلالت بر زمان محدود معین. مثلا میگید یوم الجمعه، خود کلمه یوم شبانه روز محدوده. مثلا اختلاف تعابیر البته هست. اسم مکان مبهم مختص متعریفش همینه، اسم مکانی که دلالت بر مکان غیر معین بکنه، مبهم نامحدود بکنه. مثال بزنم دوستان، مثل جهات ششگانه، جهات ست، جهات ششگانه، پشت سر، مقابل، راست، چپ، بالا، پایین، فوق، تحت، خلف، امام، یمین، یسار. و وقتی میگم مقابل من، خب این مقابل من محدود که نیست که، یه متر جلوترش مقابل منه، دو متر جلوتر، سه متر جلوتر، ده کیلومتر، صد کیلومتر، هزار کیلومتر مقابل منه دیگه. خلف و یمین و یسار و اینا هم همینطور. مختص اسم مکانی است که دلالت میکنه بر مکان معین. مثلا میگیم البیت، الدار، المسجد، المدینه. خب چند دست کردیم؟ چهار دست. حکم میگیم به نظرم معطل استدلال نشیم، استدلال استدلال ادبی از باب استناسه، نمیدونم شاید وقت ما رو بگیره. ببینید از این چهار قسم، اسم زمان مطلقا چه مبهم چه مختص میتواند منصوب بنابر ظرفیت بشود. اسم زمان مطلقا هر دو قسمش میتونه منصوب بشه بنابر ظرفیت. باز تو پرانتز دقت کنن دوستان، اینو بلد باشن، اسم زمان اگر منصوب شد بنابرای ظرفیت، ظرفه، مفعول فیه، و الا ظرف نیست. مکرر در مکرر میبینیم ظرف زمان با اسم زمان دوستان خلط میکنن. هر ظرف زمانی اسم زمانه، اما اسم زمان ممکنه ظرف باشه، ظرف زمان مفعول فیه باشه، ممکنه نباشه. پس بستگی داره نقش رو بپذیری یا نه. اسم زمان مطلقا میتواند منصوب بشه بنابر ظرفیت، اما اسم مکان، اسم مکان اگر مبهم باشد اونم میتونه. اسم مکان مبهم هم میتواند منصوب بشه بنابر بفرمایید ظرفیت، مفعول فیه بودن. اما اسم مکان مختص ظرف واقع نمیشود. نظر معروف مشهور اینه، ظرف واقع نیست، یعنی نمیتونیم منصوبش کنیم بنابرای اینکه نه چشی باشه، ظرف باشه، مفعول فیه باشه. مثال بزنم برای دوستان، آیا در مثل دخل تو ادار، ادار چه اسم مکانیه؟ مختص. اگر عرب استعمال کرد دخل تو ادار، این ادار رو میتونیم نقش مفعول فیه بهش بدیم؟ بله؟ نمیتوانیم. با اینکه معناش دخل تو صد داره، با اینکه معناش دخل تو صد داره، اما نمیتوانیم بهش بگیم مفعول فیه ظرف، چون گفتیم ظرف مکان مختص مفعول فیه واقع نمیشود. نسبت به اینکه حالا خب نقشش چیه اینجا؟ اگر مفعول فیه نیست چه هست؟ البته بعضی اختلاف نظره، یه نظر همینه که مفعول فیه، شلوغی اینو مفعول فیه میداره، میگه شاذ خلاف قیاس. اینه چهار نظر داریم اینجا. بعضی میگن منصوب است برابر شبیه به مفعول به. ما یه جایی نقش این نقش رو داریم تو بحث صفت مشبه میخونیم، اصلا نمیتونیم بهش بگیم مفعول به چون مشکل داره، میگیم شبیه مفعول به. یه نظر دیگر، خب این نظرم نسبتا طرفداران معتدون بهی داره، منصوب به نزع حافظ، انشاءالله در ادامه مباحث میخونیم. یه نقش داریم منصوب به نزع بله حافظ، البته عمده ولی به نقش نمیدانند، بیان دیگری دارن، خب پیشون آورده دیگه، به این بیان که ایشون آورده نخواهید خوند. یه اشاره در باب تعدی الفعل لزومی دارن، در باب نقش نیست، خودشون میگن. نظر چهارم چیه؟ نظر چهارم جناب اخفش میگه مفعول به هست، مفعول به. مرحوم شیخ ما دارن این نظر رو مناسب میدونن، میگن مثل دخل از دخل تو داره، بنابر قول اصح مفعول به، بنابر قول اصح مفعول به، دو چیز رو ما منتقل میکنه. اولا بنابر قول اصح معناش چیه؟ معناش میگه امثال دیگر هم داریم، ما اشاره کردیم به نظرهای دیگرش. مفعول به یعنی در بین این اقوال من کدوم نظر رو قبول دارم؟ نظر به مفعول به بودن. این هم از این نکته. آخرین نکته ای که عرض میکنیم، چون در عبارت از عنایت به فرمان از اینا گفتیم اسم زمان و مکان ظرف واقع میشه. مطلب آخر ما اینه که آنچه به منزله اسم زمان و مکان هم باشد، آنچه به منزله اسم زمان و مکان هم باشد ظرف قرار میگیره. یعنی چه آنچه به منزله اسم زمان و مکان باشه؟ مراد ایشون اینه، ببینید مراد اینه که اسم زمان و مکان تمیز و معدود قرار بگیره برای عدد، تمیز و معدود قرار بگیره برای عدد. ببینید خود کلمه یوم آیه صدیق میتواند ظرف واقع بشه یا نه؟ یا اسم زمان رو دیگه، اسم زمان هر اسم زمان رو میتونه درسته؟ میتونه ظرف قرار بگیره. حالا من گفتم اشروع یومن مثلا 20 روز، این یومن اینجا همه ظرف نیست، نقشش چیه؟ تمیزه، نقشش تمیزه، این نقش دیگریست برای عدد شما که اشرین باشه. حالا با توجه به اینکه این یومن عدد تمیز شده است برای عدد، خود اون عدد میتوانه ظرف واقع بشه؟ میگیم بله، اگر متضمن معنای فی قرارش بدیم میتوانه چه قرار بگیره؟ ظرف. مثلا میگه سرتو اشرین یومن، من مسافرت کردم، یا سافرتو مسافرت کردم در 20 روز. الان سافرتو اشرین یومن، این اشرین چرا منصوب شده؟ به شما بگیم نقشش چیه؟ چرا من تفیده چی میگید؟ میگید ظرفه، نگید عدد هست، اسم زمان و مکان نیستیم، چطور ظرفه؟ میگیم این برای به منزله این ظرفه، چون تمیزش ظرفه، این تمیزش اسم زمانه، خودش حکم اسم زمان به اینها میکنه، میتوانه ظرف واقع بشه. دقت کردید؟ مراد اینه. خب مثالی که ایشون میزنن فرسخ است، یعنی فرسخ رم دارم، حالا اگر توضیح نیاز باش عرض میکنم، واقع دقت کنم دوستان. الخامس ام مفعول فی، مفعول فی رحلتم زمان او مکان، مفعول فی اسم زمان است یا مکان است، اما مکان مبهمه. میگه زمان رو نمیگه مبهم، اما مکان چی میگه؟ میگه این رو هم قید هر دو هم نیست، هم اسم زمان هم اسم مکان، هم از خارج مسلمه، هم از عبارت. از کجا عبارت میفهمیم؟ نگفت مبهمه این، اگر میخواست قید هر دو بگیره مسلمه میابور. پس اسم زمان مطلقا، اسم مکان فقط مبهم مختص، نه اسم مفعولون فی اسم زمان است مطلقا یا اسم مکان مبهم است اون به منزلت عهده ما. این به منزلت عهده ما همین نکته است که در آخر اشاره کردم. این چنین اسمی که منصوب منصوب شده به واسطه چی منصوب شده؟ این عاملش چیه؟ به فعل فعل فیه، به فعلی که بله فعل فیه واقع شده انجام شده در همین اسم زمانی و مکان. ببینید سوال بارا کنید، در حقیقت عامل مفعول فیه مضروب برای مفعول فیه. وقتی شما میگید مثلا جئت یوم الجمعه، یوم الجمعه چیه؟ ظرف شماست. ظرف چی میخواد؟ مضروب میخواد دیگه. دیوان که در ظرف آب میشه مضروبش، میشه دیگه میره داخل ظرف میشه چی؟ میشه مضروب. درسته؟ خب روز جمعه ظرف شماست، مضروبش چیه؟ مضروبش هم عاملشه، متعلق به هر چیزی که اونم مضروب قرار میگیره، یعنی آمدن در روز جمعه است. درسته؟ آمدن در بذارید این میگه به فعلی که فعل اصلی متعلق است به فعلی که منصوب شده، به فعلی که عاملش اون فعلی اون فعل در اون همین ظرف انجام شده. این در حقیقت عامل مجرور ظرف ماست. فقط کلیم روشنه آی شاهی دیگه ولی روشن نیست. ببینید ایشون جمله اینه اسم یعنی مفعولان فی منصوب آن به فعلن فعلتیه، منصوبه به این چنین فعلیست یعنی آمر از چنین فعلیست دیگه. روشن درسته؟ در مثل یه اضافه بمونید یوم جمعه هر ظرفی بله یک مفعولی داره. این نقطه که کشیده که مثلا آب، این آب بهش میگن چی؟ بهش میگن چی بید در مورد از قرار میگیره دیگه. اونسی که در نظر قرار میگه اما مجموعه این مکانه. درسته؟ این اشیایی که اینجاست و خود ما مجموعه این مکان، این مکان ظرف ما که مجموعه بشید. ما الان سخن گفتن ما مجموعه این زمانه، یعنی سخن گفتن ما در این زمانه. اینا که روشنه بله؟ خب ایشون میگه مفعولانسی منصوب میشه به واسطه یک فعلی به فعل مارا عامله مثل جهتو غیر از فعلا میتونه باشه مستقی هم چیزی دیگه منصوب میشه به فعلی که خب اون فعل چه خصوصیتی داره؟ بله؟ انجام شده این فعل در همین ظرف انجام شده این فعل در همین ظرف انجام شده در اون ظرف یعنی چه؟ یعنی این فعل مضروب اون ظرف دیگه. درسته؟ مضروب اون ظرف جه تو اون مثال پیاده می کنن. الان یوم ظرفی است که منصوب است به فعلی که این فعل فعل را همین ظرف انجام شده تو همین ظرف، یعنی جهتا مضروب روز جمعه است، انجام شده در همین روز جمعه است. تو بیشتر از این مدت دقت کنید.
خب نه هم رو جهت تو یوم جمعه است که یوم جمعه زمان مختص است. محضر شما عرض بکنم که بخواست این که میگه منصوب است به فعلی که فعل استی، منصوب است به فعلی که فعل استی، اما یوم الجمعه این یوم الجمعه منصوب است اما منصوب به فعل فعل استی هست یا نیست؟ نیست دیگه. ببینید این به فعل فعل استی به علاوه دیگه همون متضمن معنای فی رو هم، متضمن معنای فی بودن ظرف رو هم داره به شما منتقل میکنه که من یه صراحتا تو تعریف گفتم متضمن معنای فی باشه به خلاف اما یوم الجمعه یوم مبارک. وصلیت خلف زیدن مثال اول ظرف زمان، مثال دوم ظرف مکان. نماز خواندم پشت زید، خلف مکان مبهمه ولی به ظرف واقع شده. وصلت عشرین یوما گفت اسم زمان مطلقا مثال زد، اسم مکان مبهم مثال زد به منزله عهدهما، به منزله اسم زمان، به منزله اسم مکان، دو تا مثال میزنه. صرت عشرین یوما به منزله چیه؟ اسم زمانه، چون یعنی اسم زمان تمیز برای عدد واقع شده. این اشرین خود اشرین به منزله زمانه، نگیم یومن خود زمانه، یومن که بخشش ظرف نیست، یومن نقشش چیه؟ تمیزه. اشری نقشش ظرف عدد است، زمان و مکان نیست، منزل زمان و مکانه. پس فقط فقط دارید زمانم داریم، حالا اگر ندارید میتونید اضافه کنید، حالا شاید تو عجز نسخ نباشد. او اشری نفر فخن، او اشری نفر فخن، فرسخ مکانه، تقدر میکنید؟ مکانه که چون مکان مبهم است، مکان مبهم است، در اینجا منصوب علاوه شده خود فرسخ تمیزه، اما باعث شده که اشریم بشه به منزله مکان مبهم، در نتیجه منصوب بشه بنابر ظرفیه. این مثالیشون ما رو منصوب میکنه، توضیحی بدیم در اینجا، دقت کنن عزیزان. ممکنه به ذهن کسی از دوستان برسه که فرسخ مکان مختصه، درسته؟ درسته یا نه؟ زنی کسی رسیده؟ خب پس ما باید توضیح بدیم، درسته؟ یه اشاره کردم، گفتم توی اسم زمان و مکان مبهم و مختص اختلافاتی هست، اختلاف جزئی هست در تعریفش، ایشون چون مصادره من معطل میشه، ملاس معطل نمیشونم. در مبهم اختلافه، ولی اگر دقت میکردید من برای اسم مکان مختص به چی مثال زدم؟ ما بیت مثال نزدیم، دار و مسجد هم مثال نزدیم، این دقت ها نباید کم بشه. ما گفتیم ادار، گفتیم البیت، یعنی علف کل هر مرانه علف فرانه، دقت میکنید؟ خب بعضی از آقایون مثال میزنن به مسجدون، بیتون، دارون، این رو هم مختص میدانن. ما اینجوری تعریف میکنیم که عبارتشون تمام بشه. ببینید اسم مکان مختص مراد اینه که معین باشد ولو از جهت ابتدا و انتها، یعنی فقط مقدار معین باشه فایده ای نداره. مثلا فرسخ چقدره؟ الان من هم به ذهنم نیست، میگن حدودش نه خود 6 کیلومتره، درسته؟ بدونه به نظرم اما یه مدار کمتر بیشتر به یه تو ذهنم نیست، دقیقم بکنم شاید اینجا نوشته باشم، منظر شما اصلا مثلا 6 کیلومتر. خب این 6 کیلومتر 6 کیلومترش معینه، اما 6 کیلومتر اعتبار انتهاش کجاست؟ بله؟ معلوم نیست. مثلا از اینجا تا 6 کیلومتر 6 کیلومتر بعد فرسخه، از 1 کیلومتر بعد تا 7 کیلومتر بعد بازم فرسخه، از 2 کیلومتر بعد تا 8 کیلومتر بعد بازم فرسخه، از این جهت معین نیست. همین مقدار عدم تعیین باعث شده بعضی ها فرسخ داخل در چی بدانند؟ مبهم بدانند. ایشون که فرسخ رو مثال میزند بنابر این نظره، اکثر اختلاف نظر در اینجا محضر شما عرض میکنم که وجود داره. بعضی میگن اسم مکان مبهم است، ظاهر کلام شیخ اینه، بعضی میگن اسم مکان مختص است چون مقدار معینی داره، بعضی میگن شبیه به مبهمه، یعنی مختص است اما حکمان حکم مبهم رو گرفته، یعنی منصوب بنابر ظرفیت میشود. تو زمانش هم چنین اختلافی داریم، اما تو زمان اختلاف اثری نداره، چون بگیم زمان مثلا منصوب بنابر ظرفیت چه مبهم باشه چه مختص باشه میشود. مثلا الیوم مقررن مختص، الیوم یعنی امروز، این حتما مختصه چون هم محدوده معین داره، یعنی مثلا 24 ساعت، هم کدام 24 ساعت؟ 24 ساعت که الان توشیم، این هم مشخصه. اما اگر خودم یومم یومم بله حدش مشخصه، یومم همون 24 ساعته، اما اینکه امروز فردا فردا مشخصه، اینو بعد نبستم مبهر بعد نبستم مختصه، اما تو زمان اثر نداره چون هر اسم زمانی ظرف واقع می شود، هر اسم زمان ظرف واقع می شود. خب ایشون مثال زدن، اگرش می دارم ممتل نشیم. و اما نحو دخل تو داره، مانند دخل تو داره که ادار مختص دیگه، این تو مختص دادن شکی نیست و هر بلا من داره ادار فمفعولن به علال اثر، بنابر قول اثر مفعولن به، معمولا این اثر ها افعل تقویم نیست، افعل وصفی است، یعنی میخواد بگه این بیت بهتر قولای دیگه هم خوبه. اما در مقام ارائه نظر آدم یک نظر میپسنده نظر دیگه رو رد میکنه، معمولا اینجوریه. زیرا میگم اول درسی تو سرفتاد خوندی یا نخوندی؟ بله؟ تعجب من نگاه های عجیب میبینم از دوستان سرفتاده مگر نخوندید اهلا به معنی حیمن؟ من از بیش از ده سال قبل یادم این مثال اهلا اون پایین صفحه آخر خط آخر به نظر اونجا بود اهلا نگه به معنی حیمن؟ بله؟ افعال مصفی دیگه حالا هر چی باشه برخواد تقدیم رو دارد نکنه به معنی صفت مشبهه باشه معنی اسم فاعل باشه هر چی باشه افعال مصفی معنیش دیگه معنی تقدیم نداشته باشه افعال داریم به معنی خیلی تقدیم بوده درسته؟ معنی داره اینا افعال تقدیم نیست افعال مصفی است یعنی قول صحیح اینه قولای مقابل قولای درستی به نظر ایشون نیست اینم که میگه قول صحیح اینه چون اقوال دیگر هم در مقابلش داریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.